أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. در شأن نزول این کریمه دی نقل کردن که بعضی از همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ذات مقدس رسول خدا عرض کردن که ما هرچی در قرآن میشنویم فضائلی است برای مردها، چون در قرآن سخن از مهاجرین و مجاهدین امثال ذالک است و زنها در این فضیلت سهمی ندارند. لذا این کریمه نازل شد که عمل هر عاملی در صورتی که صالح باشد جزای او ضایع نخواهد شد، اون عامل خواه مرد باشد خواه زن. در صورت صحت اون روایت که شأن نزول این باشد، البته این مطلب اثبات می شود. اگر یه همچی چیزی هم روایتی هم معتبر نباشد و ساده ثابت نشده باشد، باز هم این کریمه دلالت دارد بر نفی تفاوت بین زن و مرد در اینکه عمل هر دو گروه محفوظ است و ضایع نخواهد شد. مطلب دیگر آن است که اونها این اولوالالباب در دعاهای خود چند چیز را خواستند. یکی مغفرت، دیگری کفاره سیئات و توفی مر ابرار و مانند اون را خواستند. و اون چرا که خدا به زبان انبیا وعده داد، اینها انجاز اونها را طلب کردند. و خداوند یک جواب اجمالی داد بعد یک جواب تفصیلی. جواب اجمالی این است که هیچ عملی را خدا ضایع نمی کند. وقتی عمل ضایع نشد یعنی پاداش خوب داشت، قهرن اون غفران ذنوب و تکفیر سیئات و صیانت آبرو از خزی و اینا هم حاصل است. گرچه نفرمود به این که هر کسی که شما، هر یکی از شما که عمل صالح انجام دادید، من گناهانتون رو میبخشم، سیئات را تکفیر میکنم، آبروتون رو حفظ میکنم، ولی فرمود عمل شما را ضایع نمیکنم. خب جزای عمل اگر بهشت است، در حقیقت آتنا ما وعدتنا علی رسولک انجاز می شود، یقینا مسئله مغفرت، تکفیر سیئات، صیانت آبرو از خز اون هم تأمین است، چون کسی که اهل بهشت است یقینا این فضائل هم نصیب او شده است. این هم دو مطلب. سوم که فرمود بعضکم من بعضین، نظیر همان است که فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اینا یک واقعیتن که گاهی به صورت زن گاهی به صورت مرد در می آین. سیدن استاد رضوان الله علیه زیل همین کریمه بحثی دارن، بحث عقلی و مقایسه. بحث عقلیشون این است که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست، اینا هر دو فرد از یک نوع هن و اون نوع نوع انسانیت است که منشأ همه این کارهای خیر است. و مقایسم کردن به اینکه قرآن کریم با اون چیزی که در تورات فعلی هست خیلی فرق میکند. در تورات فعلی جایگاهی برای زن قائل نشدن، حالا اگر محرف نباشد، ولی قرآن کریم به زن این عظمت و بها را داده است. البته نباید اصرار کرد که تورات این چنین است. شاید این تورات محرف باشد. اگر در تورات یه سخنی بود که به زن بها نداد، باز این هم جای نقص است، جای سوال و اشکال برای دیگران هست که چطور ذات اقدس اله این گروه را از خیلی از فضائل محروم کرد. به احتمال اینکه این بخش ها محرف باشد، این احتمال اولاست تا اینکه ما بگوییم تورات این نقیصه را دارد. این چنین نیست. این تو اون کتاب همه این شبهات جواب داده شده. این نقص به معنای ای با امثال ذالک نیست. این یا مربوط است به قضیتون فی واقعتن، در همون جریان جنگ جمل است که قضیتون فی واقعتن در اونجا فرمود یا اسباء المرء و مانند آن، چه این که در همون قضیه حضرت خیلی از بصره بدگویی میکند، از کوفه بدگویی میکند در همون قسمت ها، با اینکه رجال نامی از بصره و کوفه برخواستند. این مربوط میشه به همون اون وضعیتون فی واقع. یا اینکه نه، نقص به معنای ایوان سال زالک نیست، در همون نهج البلاغه دارد که تام الروا ناقص العقل یا طویل القامه قصیر الهمه. اینها توجیهات خاص دارد. اینکه فهمو تام الروا ناقص العقل یعنی کسی که از جمال برخوردار است، عقل او کم است، این در جریان انبیا قابل نقض است، مخصوصا یوسف صدیق سلام الله علیه. این چنین نیست که تام الروا یعنی جمیل ناقص العقل باشد. باید دید که در چه موردی نازل شده است اینا. همون دیگه منکم چون دارد، اونها گفتن ربنا آمنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان آمنوا برب، یا گفتن ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك، وعده ای که خدا داد به مؤمنین داد. اون وعده از همین قبیل است، همود ما حالا به وعده همون عمل میکنیم به این شرط که شما واجد اون شرایط باشید، یعنی مؤمن باشید و دارای عمل صالح باشید، ما کاملا به اینها پاداش میدیم و اون کمبودها را هم ترمیم میکنیم، اگر گناهی هم کردید میبخشید. خب انی لا اوزی و عمل عامل منکم من ذکرن اونسا بعضکم من بعض، این نفی ازائه در مواردی از قرآن کریم مطرح شد که ذات اقدس اله عمل کسی را زایع نمی کند، پاداش اعطام کند. بخشی از اونها در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، آیه 171 این بود که و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. در سوره کهف هم آمده است که خداوند کسی که عمل نیک انجام بدهد اون را باطل نمی کند. آیه 30 سوره کهف این است که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا، کسی که اجر کار نیکو کرده باشد ذات اقدس اله هرگز اجرش رو ضایع نمی کند. پس به عناوین گوناگون مسئله حفظ اجر و سیانت اجر به مانند اون مطرح است، گاهی به صورت محسن گاهی به صورت مؤمن به مانند اون. مطلب دیگر آن است که این تفصیل بعد از اون اجمال برای آن است که با هدف و با اصول کلی این سوره آل عمران هماهنگ باشد. هدف کلی، چون این سوره یه اهدافی داشت، به یه اصول و مبانی داشت، به یه خطوط جزئی. یکی از اهداف که به دنبال او اصول و مبنا یاد شد و بعد به دنبال او خطوط جزئی، هم مسئله هجرت بود و جهاد فی سبیل الله بود که جریان شهادت شهدا و امثال ذالک در همین سوره مطرح شد. لذا وقتی بخواهد اون متن را شرح کند یا اجمال را تفصیل بدهد، از مسئله جهاد و هجرت که این هدف اصلی سوره را همراهی میکند یاد میکند. فهمت فلزینه، حالا که این چنین است، حالا که هیچ عملی از بین نمیرود، متفرع بر این اصل این مطلب است، فلزینه هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو لو کفرن عنهم سیئاتهم. یعنی اون چرا که اولو الالباب در هشت دعایشون با تکرار پنج بار ربنا خواستن، مغفرت ذنوب بود، تکفیر سیئات بود، صیانت آبرو از خزب بود، انجاز وعده بود، یعنی اون چرا که به زبان انبیا وعده دادی یعنی بهشت به مانندون به ما اعطا کنی، اینا رو خواسته بودن. ذات اقدس اله هم فرمود اگر مؤمنی این اعمال را داشته باشد ما اون چرا که شما ها خواستید بو اعطا خواهیم کرد. فالذین هاجروا، و در بحث دیروزم ملاحظه فرمودید که این واو تفصیل است نه واو جمع، یعنی هر کدام از اینها به نوبه خود کافی است برای مغفرت ذنوب و تکفیر سیئات و صیانت ارض و ورود در بهشت. لازم نیست که یک نفر همه اینها را داشته باشد. فالذین هاجروا و اخرجوا، چون بعضی ها مهاجر بودن ولی اخراج نشده بودن، تبعیدی نبودن، به حسن اختیار خود و انتخاب خود راه هجرت را برگزیدن. بعضی ها مهاجرت نکردن بلکه اونها را تبعید کردن، اخراجشون کردن. بعضی ها اهل جهاد بودن و اهل هجرت نبودن، مثل انصار. انصار اهل جهاد بودن ولی اهل هجرت نبودن، در حالی که قرآن کریم از انصار به نیکی، بعد همین انصار مدینه به نیکی و عظمت یاد می کند. در سوره مبارکه توبه آیه 100 این است: و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجدی تحت الانهار و خالدین فیا ابدا ذالک الفوز العظیم. در حالی که این انصار اهل هجرت نبودن، اینا تو مدینه بودن، اینا یحبون من هاجر الیهم، دوستدار مهاجرین بودن. مرد مؤمنینی که در مکه بودن از مکه به مدینه مهاجرت کردن، ولی مؤمن انصار که هجرتی نداشتن. معلوم می شود بین که این کلمه که فرمود فالذین هاجروا و اخرجوا، این واو واو تفصیل است نه واو جمع. چه اینکه عده اهل جهاد، عده هجرت کردند ولی به جهاد راه نیافتند، قبل از مسئله جهاد مردند. اون مهاجرینی که از مکه به مدینه مهاجرت کردند و قبل از جنگ مردن یا در غیر صحنه جنگ مردن، اونها هم اجرشون محفوظ است. در بخشای دیگر قرآن فرمود بین که اگر کسی به من یخرج من بیتی مهاجرن الی الله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. آیه 100 سوره نساء این است: و من یخرج من بیتی مهاجرن الى الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره على الله و کان الله غفور الرحیم. خب اینها مهاجر بدون جهادن، موتشون بدون قتل است. و در سوره مبارکه حج هم به طور روشن بین این دو گروه حکم کرد، فرمود کسی که در راه خدا قیام بکند، حالا ما هجرت بکند، حالا یا کشته بشود یا بمیرد. این خیلی روشن است که جمع هر دو لازم نیست، جمع هجرت و قتل لازم نیست. آیه 58 سوره حج این است که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله لهو خیر الرازقین. اینا که مهاجرت کردن، خواه توفیق اون را پیدا کنن که در جنگ شرکت کنند و شهید بشوند، یا نه جنگی فرا نرسد و در خارج جنگ بمیرند، در هر دو حال از رزق حسن برخوردارند. این شواهد نشون میدهد که این واو واو تفصیل است نه واو جمع. پس فلذین هاجروا و اخرجوا و اوذوا فی سبیلی، بعضیا بودن که اذیتی در راه خدا رو تحمل کردن مثل انصار، اما تبعید نداشتن، هجرت هم نداشتن. همین انصاری که در مدینه به حمایت از دین برخواستن و رنجها را تحمل کردن، اینا مصداق اوذوا فی سبیل الله بودن، اما هاجروا و اخرجوا در باره اینا صادق نبود. معلوم می شود که جمع این اوصاف در مورد واحد لازم نیست. خب اصل هجرت یک تکلیف شرعی است، یعنی اگر کسی بداند که دینش را نمیتواند در این محل حفظ کند، در محل دیگر میتواند حفظ کند، هجرت بر او واجب است، مگر نتواند جز مستضعفین از نساء و سبیان باشد. وقتی در شهر خودش که شهر کفر است نمیتواند احکام دین را عمل کند، موندن حرام هست، اگر کسی بخواهد به کشور کفر حرکت کند بدون منظور و هدف عقلی و نتواند دین خودش را حفظ بکند، هجرت به طریق اولا حرام است، یعنی این سفر به طریق اولا حرام است. اگر کسی اهل یک جا کشوری بود، اهل یک شهری بود و نتوانست احکام دینیش رو اونجا امتثال کند و قدرت مهاجرت داشت، مهاجرت بر او واجب است و موندن در اون وطن حرام است. اگر کسی بیگانه باشد، از جای دیگر بخواهد به اون شهر یا روستا یا کشور حرکت کند و اونجا بماند و نتواند احکام خودش رو امتثال کند، یقینا رفتن در اونجا حرام است. در آیه‌ای که در بحث دیروز خونده شد که آیه 97 سوره نساء بود، همین مطلب را می‌فهمود که ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونا که به خود ستم کردن در هنگام مرگ، فرشتگان رحمت به اونها میگویند قالوا فیما کنتم، در چه حالتی بودید که احکامتون را عمل نکردید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، قالوا فرشتگان به این مستضعفین در زمین میگویند الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمینی که خدا و که وسیع بود میخواستید از اون وطن مهاجرت کنید برید جای دیگه. پس ترک وطن برای حفظ احکام میشود واجب، موندن در وطن که با ترک احکام همراه است حرام است، مگر کسی واقعا مقدورش نباشد. اگر موندن در وطن حرام است، یقینا برای بیگانه بخواهد هر سفر کند به این شهری که احکام الهی در اونجا قابل اجرا نیست، یقینا حرام خواهد بود. پس هجرت یک وظیفه شرعی است، تکلیف الهی است. قبل از اینکه هجرت وطن به هجرت مکان مطرح بشود، هجرت از اوصاف نفسانی مطرح است. گوشه ای از این در بحث دیروز اشاره شد. یعنی انسان بعد از اینکه مهاجرت کرده است از جاهلیت به اسلام، دوباره خوی جاهلی بگیرد، این از اکبر کبائر است. نه اینکه دوباره بره بادیه نشین بشه، دوباره همون خوی جاهلی را پیشه بگیرد و جاهلیت همون روش رو چیز کند، این به منزله ارتداد است. و اگر چنونچه نه بخواهد بعد از مهاجرت کردن بیاید، بعد از مهاجرت و آمدن در میهن اسلامی دوباره بخواهد به بادیه برگردد که نتواند احکام الهی را در اونجا امتثال کند، اونم مصداق همین حکم است، اینم کار حرامی کرده. اما از هر سه قسم هجرت است. اون آیه 100 سوره نساء هجرت از وطن و آب و خاک بود، اما این هجرت محل بحث در سوره آل عمران این امر است. آیه 5 سوره مدثر که قبلش فرمود و ثیابک فطهر، بعد در آیه 5 فرمود و رجز فهجر، نشان می‌دهد که یکی از بهترین مصادیق هجرت همون هجرت از معصیت است. از رذایل اخلاقی به فضائل اخلاقی سفر کردن هجرت است. این هجرت اساسی است که مربوط به اوصاف نفسانی است و قسم دیگر هم همین هجرت معهود است که هجرت وطنی است. خب فلذین هاجروا، هم هاجروا از رذایل به فضائل، هم از رجز مهاجرت کردن به طهارت رسیدن، هم وطنشون را ترک کردن برای حفظ دین، اینها مصداق هاجروا هستند. و اخرجوا من دیارهم، عده هجرت نکردن، حالا یا نتوانستن یا نخواستن، ولی اونها را با فشار تبعید کردن، از شهرشون دور انداختن و اینها هم این رو تحمل کردن، این اخراج از دیار را، این تبعید را تحمل کردن و تسلیم نشدن. گرچه هجرت نکردن به حسن انتخاب خود، گرچه اونها را تبعید کردن و دور انداختن از وطنشون، دور کردن، ولی اینها این تبعید را تحمل کردن ولی تسلیم نشدن. خب این فضیلتی است. اونها هم باید بدونن که احکامشون را میتونن امتثال بکنن. حفظ دین برای اونها ممکن هست، با حفظیانت دین ممکن است، ولی خودش احیانا ممکنه آلوده بشه. حفظ دین برای اینها ممکن است، کسی مزاحم اعمال فردی اینها نیست، ولی اونجا میرود صنعت یا غیر صنعت هم یاد میگیرد. نه مهاجر، این که مهاجر نیست، این مهاجر الالله هست، هاجر الالله و رسول است. خب اما اگر برای صنعت می رود که دست از دینم بردارد، دست از احکام الهی بردارد، اونجاست که حرام است. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، این اخراج را، این تبعید را تحمل کردند و تسلیم نشدند. و اوذوا فی سبیلی، یعنی برای دین داشتن اذیت شده اند، اینها مشمول آیند. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 108 قبلا خوندیم که برای تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، مؤمنین اذیت‌های فراوانی را، هم زخم زبان و هم آثار دیگر که زیانبار است، تحمل میکنند. اینا اذیت است منتها فی سبیل الله. یه وقت یه سلسله اذیت‌های وطنی و نژادی و امثال ذالک است، اونها مشمول این آیه نیست. یه وقت درباره برای حفظ دین اذیت میشوند، اون مشمول این کریم است. و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا، به جهاد اقدام کردن، به مقاتله اقدام کردن و شربت شهادت نوشیدن، چون شهادت قتل بعد از قتال است دیگر، یعنی قتال زمینه را فراهم میکند، یا انسان فاتح می شود یا شهید، که اونم یک پیروزی است، اهد الحسنین است. و قاتلو و قتلو، اونگاه لأکفرن عنهم سیئاتهم، اونا خواستن مغفرت را، تکفیر سیئات را، دخول در جنت را، خداوند فرمود ما همه اینها را به شما خواهیم داد. تکفیر سیئات مغفرت را هم به همراه دارد. لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. این که گفته شد جناتی که تجری من تحتها، یعنی من تحت ابنیتها و اشجارها، شاید لازم نباشد که یک محذوفی در تقدیر باشد، برای اینکه اون باقی که اشجارش فراوان است، در هم رفته است
و کل این محدوده باغ یک فضای سبز است و جای خالی نیست، اون باغ را میگن جنت که مستور است از شجر. قهرن کل این باغ مثل یک بنای واحد است. چون شکاف و انفصالی بین این شجرها نیست، کل این باغ یک فضای محدود سبز به نظر می‌رسد. صادق است که در زیر این جنت به آب روان است. خب تجدی تحت هل انهار، بعد برای اینکه به اون قسمت هم استجابت شده باشد که لا تخزن یوم القیامه، آبروی من را حفظ بکنید، فرمود به اینکه ثوابن بن عند الله، این ثوابی است از ناحیه ذات اقدس الله که با صیانت ارزم همراه است. شما وجیه عند الله خواهید بود. اگر کسی ثوابن بن عند الله و الله عنده حسن الثواب، که در اینجا با اینکه میتوانست بفرماید و عنده حسن الثواب، باز معزاله کلمه الله را که اسم جلال و جامع است تکرار کرد، فهمد و الله عنده حسن الثواب، نشون میدهد که اون شخص این اولوالالباب وجیه عند الله هم خواهند بود، یعنی اونجا موجهن، آبروشون محفوظ است، از خزی هم نجات پیدا کردن و همه اون وعده هایی که خدا به زبان انبیا به امم داده است به اینها میرسد که گفتن ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. پس هر چه که اونها خواستن ذات اقدس الها بنا اعطا کرده است. اینا شدن مستجاب الدعوه. در مستجاب الدعوه بودن اولوالالباب شرطش این است که اینا پیشنهاد ندن، نگن خدای ما فلون چیز را طلب میکنیم، زیرا ممکن است انسان یه چیزی را با خلوص هم بخواهد، با علاقه هم بخواهد، اما بر اساس و اسا ان تحب شیئا و شر لکم خیر نباشد برای او. یه وقت هستی کسی میگوید خدا یا به من فلون مال را بده، به خیالش که اگر مال پیدا کرد میتواند او هم صدقات جاریه داشته باشد، بعد خدا به او به عنوان امتحان این مال را میدهد، میبینیم به این که این مشمول و من یوق و شه و نفسی فعلای که اول مفلحون نشده است. مناسب نیست کسی پیشنهاد بدهد مگر اینکه حاجت او را وادار بکند، وگرنه ادب دعا این است که انسان به خدا بگوید خدا یا خیر من هرچه هست به من بده، این دعا مستجاب است. اما به من بگوید فلون چیز، به خدا بگوید فلون چیز به من بده، فلون چیز به من بده، این رو خدا تضمین نکرده. شاید مصلحت در دادن اون شی نباشد، گرچه این شخص به او خیلی علاقمند است، بر اساس و اسا ان تحب شیئا و شر لکم باشد. این دعاها رو خدا وعده اجابت نداده. اگر کسی ادب دعا را رعایت کرد، به خدا عرض کرد خدایا اون چه خیر من است به من بده، اون دعا رو خدا مستجاب میکنه. یعنی عقل و اینا که خیر است، که این عقل که انسان رو حفظ میکند دیگه. نه، اگر عقل باشد حقش رو ادا میکند، البته به مقداری که مقدور باشد. اگر فقاهت باشد که فقه و فی دین، فقاهت در دین باشد، حقش ادا میکند. معنویات خیر است، چون خود معنویات راه انجام وظیفه را به همراه دارند. مادیات است که معلوم نیست انسان از عهده شکرش بدرآید. بر رز مشخص نیست که مال باشد، که همین الان که فرمود یعقوب شعیب سلام الله علیه که دارد خدا را شکر میکند، باید و رزقنی منه رزقن کریما، نبوت را رزق میداند. این اما اون سیه رزق به شرح سعد برمیگردد. اگر چونچه واقعا مصلحت باشد به ما گفته باشد این دعا را بخوان، خوب و مطلقم باشد خیر باشد، خدا میدهد. اما اگر انسان خصوص سعی دنیا را طلب بکند، معلوم نیست برای او خیر باشد. اگر جامعه را طلب بکند، اون جامعه هر دو طرفش خیر بود میدهد، نبود یک طرفش که سعه صدر است و معنویات است و رزق کریم است میدهد. پس شایسته است که انسان در برابر ذات اقدس اله خیر طلب کند. این هم گفتن آبروی ما را حفظ بکن. انسان غیر از این چیزی طلب نمی کند، یعنی نمی خواهد واقعا بخشایش گناهانش و ورود بهشتش و صیانت عرض، آبرومندی را از خدا طلب می کند. بقیه دیگه وبال است، چون اون سعه رزق، رزق هم به اون معنی نیست که انسان انباردار ورثه باشد، اون که رزق نیست. انسان به قدری جمع بکند که بیش از نیاز خودش باشد، بعد تازه اول اختلاف بین ورثه باشد، اون که رزق نیست. رزق آدم اون مقدار است که خود آدم مصرف میکند، بقیه انسان خزینه دار دیگران است. خزینه دار دیگران بودن رو که نمیگن ارتزاق. اگر انسان نسبت به نسل آینده انبارداری کرد، نمیگن روزی او زیاد است، روزی او همان است که انسان مصرف میکند. چرا؟ معلوم میشود که همین نشون میدهد که یک بخشش مربوط به صیانت آبروی اوست در دنیا که یک زندگی مرفهی داشته باشد. سعت و دار من سعادت المر، اون مقدار زندگی که خودش دارد این سعه دار است که خودش استفاده میکنه. اما زائد بر اون مقدار که انتخاذرون لورسته، اون میشه انبارداری نه ارتزاق. اینو نمیگن سعه رزق، اینو میگن سعه مال نه سعه رزق. اما معنویات رزق آدم است، چون هرچه به انسان رسید به همراه خود میبرد. اونی که میگذارد رزق اونیست. سلامت رزق است دیگر، سلامت مال خود آدم است، سلامت سعیه دار که خودش استفاده میکند، اینا رزق اوست. مناسب همین اون چی که در ادعیه خاصه آمده است اونها روشنه. و اگر شخص خودش خواست دعا بکند، به عنوان خیر دعا بکند. البته اگر چیزی را به زعم خود خیر قرار تشخیص داد و اون را از ذات اقدس اله مسئلت کرد، چون خدا خیر او را طلب می کند نه خواسته های او را انجام بدهد، اگر مصلحتش نبود چیزی به او عطا می کند که جبران بکند. تو بحث‌های دعا و نیایش هست که دستی که به سوی خدا دراز شد یقیناً خالی بر نمی‌گردد. لذا از ادب دعا این است که انسان وقتی دست را به سوی خدا بلند کرد، وقتی پای می‌آورد دست را به صورت خود بکشد. برای اینکه گفتن احد الامور الثلاثه را خدا به این دست صاحب دست اعطا می‌کند. اگر خیر او در همون انجام همون حاجت او بود، همون را میدهد. اگر مصلحتی او در این نبود و این عصا ان تحتب شیئا و شر لکم هست، نه خیر برای او، سیئه از سیئات او را میبخشد. اگر اهل سیئه نبود، حسنه بر حسنات او میافزاید. لذا این دست ممکن نیست خالی برگرد، و چون خالی بر نمی گردد، ادب دعا این است که انسان این دست را به صورت بمالد. هیچ ممکن نیست دست خالی برگردد. بله نه خدای من زندانی کن، این همین عوذ فی سبیلیست دیگر. عرض خدایا اینا من را مخیر کردن بین اعمال غریزه گناه و زندان، خب من زندان در راه تو را میپذیرم دیگر. چرا؟ گفتن لیسجنن نه ولی یکونن من از ساخری، اگر این کار را نکنه زندانی میشه. حضرت عرض کرد خدایا اینا گفتن یا بی عفافی یا زندانی، من زندانی رو ترجیح میدم. نه اینجا مشخص است، الان کار به دست ایناست. اینا گفتن لیسجنن نه ولی یکونن من از ساخری، خونا که به خواستهای دین گوش نمیدن، که به خواستهای عزیز مصر گوش میده. گفتن یا این کار رو باید بکند یا لیسجنن لیستنن مسجون بشه. این عرض کرد رب سجنو احب و الیه ممایت اونانی، خدایا این مخیر کردن مرا بین عذیت تحمل عذیت در راه تو و گناه، من این تهم عذیت در راه تو را تحمل بکنم. خب اگر کسی اولوالالباب بود هم خواسته های اونهاست و دعوت الهی را اجابت میکند و هم خواسته های اونها مستجاب است. لذا ذات اقدس اله فرمود به این که لو کفرن عنهم سیئاتهم و لو ادخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله، یعنی لو اصیبنهم ثوابا. این مفعول مطلق نوعیست، نه مطلق، برای که ثوابا من عند الله است، یعنی ثوابا عظیما ناشئا من عند الله. من عند الله هم که شد بالاخره قابل زوال نیست. بعد هم اون اصل کلی رو فهمید، والله عنده حسن الثواب، یعنی این ثوابی که ما بنامدیم ثواب نیکوست. خب اصل ثواب نیکوست، گرچه ثواب مطلق است، اون چه که پیامد کار است اون را ثواب میگویند، شر را هم مصوبه مینامند. در باره کافران فرمود اینا مصوبت شر دارند، اما ثواب این در اطلاق در باره همون اون پاداش خیر است. اون چه که صابه و رجعه پیامد کار است او را میگن ثواب. در باره کافرین هم قرآن کریم دارد به اینکه اینا مصوبت دارند، ثواب دارن. ثواب کافرین همون جهنم است. صابه یعنی رجعه. جعلنا البيت مثابتا للناس، یعنی مرجعا للناس. اون چه که به شی برمیگردد یا بازده عمل اوست این مثوبت است و ثواب. ولی ثواب عند الاطلاق همون بهشت است و چیزهای رضایت بخش. والله عنده حسن الثواب. والحمد لله رب العالمين.